أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولا ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. قال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا و اسر الندامت لما رأوا العذاب و جعلنا الاغلال في اعناق الذين كفروا هل تجزون الا ما كانوا يعملون. همطور که مستحضرید آیاتی که مد نظرتون هست یه محور دارد و یه تبیین اون محور. می‌فرماد که وقال الذین کفروا، کفار گفتن که لن نؤمن به هذا القرآن، ما هرگز به این قرآن ایمان نمیاریم و نه به قرآن به اعتبار خود قرآن، نه ولا بالذی بین یدی، هر کتابی که ادعای نبوت آورندش کرده است و به عنوان کتاب خدا مطرح بوده است در طول تاریخ ما اصلا قبولش نداریم. پس عنایت بفرمایید فضای بحث را خداوند اول مشخص فرموده است که بحث نبوت نبیه است. نگفتن پیغمبر تو آدم بدی هستی، نه، گفتن آقا میگی این قرآن کتاب خداست، ما اصلا قبول نداریم. یعنی در سازمان فکری و فرهنگی خودمون اصلا نمیپذیریم همچین موضوعی را. پس حالا تمام چند تا آیه بعدی رو با اتصال به این عنایت بفرمایید جایگاهش مشخص میشه. بعد حضرت رب العالمین میفرمان که ای پیامبر ولا ترا از الظالمون موقوفون عند ربهم، اگه ببینی، اگه بذار پرده ها بره عقب و قیامت روشن بشه و از این حرف ها، حالا اینا فضای کلیش اینجا مطرحه، میبینی که ظالمین در مقابل ما چطوری متوقف شدن. پس صفت ظالم به این تیپ طرز فکر داد که خب خیلی هم برای خودش حرف داره به اصطلاح خودش. مثلا یه بعضی اینا میگفتن که آقا یا این قرآن، خوب دقت کنین احتجاجشونا، گفتن یا این قرآن حرف عقلانی میزنه یا غیر عقلانی. اگه حرف غیر عقلانی میزنه که بی خوده، اگه حرف عقلانی میزنه که خودمون عقل داریم. یعنی خیلی جیگوله و پی اچ دیوار خلاصه میمدن به میدون فکر نکنیم. مثلا یه آدم چی میگن، آدم فناتیکی بوده از اون گوشه یا یه کاروان سرا زندگی میکرده است. نه، حرف دارن به اصطلاح مجامع امروز فرهنگی، صاحب نظرن، حلقه فکری داشتن. میگفت از آقا اصلا تو اشتباه میکنی که در این حرفا رو میزنی. خب هم صریحا که گفتن نمیدونم خیالاتی شدی، یعنی فکر خودته، طرز فکر تو اینجوری میگی. میگه که پیامبر مسیر اینا به آتش است، به عذاب است. این مسیر مسیری نیست که اینا بتونن نجات پیدا کنن. موقوفون عند ربهم، اینا متوقف شدن در نزد پروردگار. حالا میگه یه محاوره خاصی اینا دارن، عظمت این چند تا آیه به ارائه این محاوره است. اصلا تعبیر خود قرآن رو ببینین، یرجع و بعضهم الی بعض القول، بعض و بعض هر وقت تو آیه میاد یعنی محاوره، یعنی همون کانورسیشن ما، یعنی تک سخنی نیست، به اصطلاح ارتباطش دو طرفی است. بعضهم الی بعض القول، هی حرفات جابجا میشده. میگه پیامبر در محضر پروردگارشون اگه ببینی که چه محاوره ای میکردن. وقت چرا این محاوره خیلی مهمه؟ خب برای اینکه پرده ها رفته است عقب، حقایق روشن شده، حالا دو گروه ظالم مستکبر و مستضعف دارند که حمله امیدن. پرده بره عقب و چهره حقیقت پیدا بشه، خب اینا حرف بزنن، حرفاییست که به درد همیشه یه حیات تاریخی بشر میخوره. وقتی همینجا من تذکر بدم، از خود آیه متوجه میشیم که این مستضعف به چه معناست. یعنی نوکرای فرهنگ کبر جهانی. ببینید از خود آیه یه جمع اصلا هم میفهمه تو سوره نساء الا المستضعفین مثلا لا حیلت لهم. اونا خود قرآن میگه که منظور من از مستضعف اینجا چیه. حالا بازم ادامه آیه بیشتر روشن میکنه. خب بله، یه جمعی فرماد که آقا مستضعفن یعنی چاره ای نداشتند. مثلا تو سوره نساء میفرماد که وقتی که ملائکه میان افراد را قبض روح کنن، بهشون میگن فیمه کنتم، چطور بودین؟ میگن قالو چی؟ نحنو مستضعفون نفل ارض، ما مستضعف بودیم. اونجا هم دعواشون میکنن، علم تکن ارض الله واسعه فتهاجروا فیها، چرا نشستین تحت تاثیر فرهنگ کفر قرار گرفتین؟ بعد میفرماد پس بی خود کردین، همون رو هم عذاب میکنه، مستضعف رو هم عذاب میکنه. بعد همونجا یه حاشیه میزنه، الا مستضعفینی که هیچ چاره ای نداشتن، لا حیلت لهم، حیله اینجا یعنی چاره. پس از خود آیه داریم که این مستضعف، این مستضعف اصطلاحی که بعد از انقلاب تو محاورهای ما افتاد نیست. مثلا ما مردم فقیر رو میگویم مستضعف، نه، این فرهنگ یعنی مستضعف، یعنی اینجا تو این آیات یعنی کسانی که پیاده نظام نظام استکبارند و تو اون وادی هستند. خب میگه توی این محاوره دیگه خیلی باید دقت بفرمایید، ظریف مسئله. میگه توی این محاوره یقول الذین استضعفوا للذین استکبروا، اونایی که مستضعف بودن به اونایی که مستکبر بودن گفتن چی؟ لولا انتم لکنا مؤمنین، اگه شما نبودین ما مؤمن بودیم. همیشه عنایت داشته باشیم، اون جلسه هم عرض کردم، قرآن هر وقت یه سخنی از کسی نقل کنه که تأییدش نباشد یه جوری نشون میده. مثلا میگه آقا رجمن بالغیب گفتن، تیر تو تاریک انداختن، یا از سر مثلا غفلت گفتن. اینجا نه، اینجا خدا کتاب هدایت آورده، از کتاب هدایت همه چیز روشن میکنه. اینجا این مستضعفین گفتن اگه شما نبودین ما مؤمن میشدیم. خب قرآن میگه مستکبرای جوابشون رو دادن که چی؟ قال الذین استکبروا للذین استضعفوا، مستکبرین به مستضعفا گفتن که چی؟ انحن صددناکم عن الهدى بعد از جاءکم، مگه ما جلوی شما رو گرفتیم بعد از اینکه هدایت براتون اومد؟ مگه ما جلوی شما رو گرفتیم؟ خودتون میتونستید، یعنی پس قدرت انتخاب دونه ما نگرفتیم. مستضعفا بیچاره میگن آقا اگه شما نبودین ما راحت مؤمن میشدیم. خب آیا این حرف غلطه یا درسته؟ باید حساس باشید. میریم جلو. مستکبرا میگن که نه خودتون یه چیزی دون بود، بل کنتم مجرمین. مجرم یعنی همون که خودتون میگون جرم و جنایتکار، یعنی اهل، کسانی که اهل پستیهان، برگشاده روح بالا بالها، تن زده اندر زمین چنگالها. مجرم کسی است که بدنی است، مادی و زمینیه. به این معنا جرم هم معنی میکنه. میگه اونا گفتند که نه خودتون یه چیزی دون بود که دنبال ما را افتادید. خب میبینین که این حرف هم غلط نیست. مستضعفا ول نمیکنه، یعنی ختم مذاکره نیست اینجا و همه عظمت تو این قضیه است. خب ظاهرا در محاوره معمولی همینه دیگه، که یه دیگه بگن آقا شما تقصیر کاری، اینا میگن ما که شما را به زور دنبال خودمون نکشوندیم. گاهی یه ظرائف دیگه در فرهنگ عالم بشری هست، در بزده لایه های بعدی تاریخ و جامعه هست، که اگه حوصله نکنید برای همیشه تو اون فضا نمیرید. مثلا مثال میزنم، ببینید ما من عقایدم اینه که یا جبر یا اختیار. خب بیش از این میگم آقا یا جبر یا اختیار، ولی یه مرتبه امام میان یه لایه دیگه را وارد میکنن، لا جبر و لا تفیز. تفیز یعنی همون خودمختاری، اختیار بی انان، انان گسیخته، بل امرون بین الامرن. من دقت کردم اکثر اینا که میخوان این روایت معنی کنن ناخودآگاه تو دام تفیزن، یعنی میخوان از جبر فرار کنن، نمیتونن، نمیکشن، یعنی تا اینجا نمیکشن که این بل امرون بین الامرن چه فرهنگیست. کار سنگینیه، خیلی هم غلط هست بعضی حرفی ها. مثلا یارو گفت که آقا 50-50 واسه اینکه ضد از روایت از لا جبره، یعنی اصلا جبر نیست. اگه تو بگوی 50% جبره، بس تو ضد این روایت حرف زدی. خب میگوی خب پس حالا که جبر نیست پس تفیز است، ولا تفیز به اسلام میگن لا یه نفیه جه. ببینید من این مثال زدم برای حساس زدن کنم که گاهی ساحتای تفکر خیلی بالاتر از اینه که آقا دو طرف داره قضیه. به قول مولوی میگه دیگه، عقل گوید شش جهت حد دست و دیگر راه نیست. دروغ میگه یا غلط میگه؟ شش جهت میگه بیشتر نی؟ عشق گوید راه هست و رفته ای ما بارها. دیگه اینا به عقل بگن میگه کو؟ یا آقا ساحتت عوض کن، بیا در ساحت عشق، میبینی که اصلا دیگه بی مکان و بی زمان باید زندگی کنی، محدودیت ها میره. این آیه از همون آیات است. برای همین هم عموماً دقت کردیم کسی وقت نمیذاره که وارد اون ساحت بشه. آیه میگه وقال الذین استضعفوا، مستضعفان حرفا تمام شده نگرفتن، جواب مستکبرا را دادن. للذین استکبروا بل مکر اللیل و النهار، حیله شب و روز چی بود؟ اونجا حالا پرده ها رفته است عقب، همه حقایق روشنه. حالا اینجا مستضعفا دارن به مستکبرا میگن، نمیگیم این که تو میگی غلطه، یعنی آیه سیادو غلط که نیست که، اگه نه خدا میگفت غلطه. آیه سیادو اینه که نه آقا، مستکبرا میگن خداتون میل به بدی داشتی، ما هم جلوتون رو نگرفتیم، این که غلط نی. اما این همه حرف نیست. میگه مستضعفا یه وجه دیگه از مسائل نظام بشری را آوردن وسط، و اون چیه؟ مکر لیل و نهار. خود قرآن کمک میکنه برای فهمش. از تأمروننا ان نکفر بالله و نجعل له اندادا، این که به ما دستور دادید که کفر به خدا ببرزیم و شریک براش قرار بدیم، باید اینا رو بتونیم ربط بدیم. یعنی شما مکر لیل و نهار چی میگین مستکبران؟ که کاری کردین که ما تو دست شما باشیم. استعمروننا معنیش میگه همین نیست؟ ما تو دست شما باشیم. شما داری میگی که من جلو تا نگرفتم، میتونستی مؤمن بشی، میتونستی کافر، هدایتم که اومد میخواستی بپذیری، بعدم میگوی خودت خوردشیشه داشتی. همه اینا درست. اما مکر لیل و نهار چی بود؟ مکر لیل و نهار چی بود که کاری کردین که ما تو دست شما باشیم؟ از تأمروننا ان نکفر بالله، که به ما بگین که کفر ببرزین به خدا، اما هم پذیرفتیم و بگو گفتید که آقا رقیب و قدرت و منشأ اثر و به اصطلاح توازن برتری در عالم هست، به اصطلاح قدرت‌های دیگه، ما هم پذیرفتیم. نجعل له اندادا یعنی چی؟ یعنی رقیب خدا در تعیین سرنوشت ها ایجاد کردید و ما هم پذیرفتیم. خب اینجا اول بحث است. خب بعدش باز ادامه اونه که پیغمبر این تیکه به اصطلاح ادامه آیه رو برگردونید به اونجا که ولا ترا از ظالمون. پیغمبر قضیه از این قرار میشه که حالا بعد از این محاوره میبینی که مستکبرا چی اثر رو ندامه تا لما رعب العذاب مستدیگه اینجا نیمد رو مستضعفا بحث کنه با. چون که تیر رو به اصطلاح مستقیما روی مستکبرا میذاره. قبلش گفته از گفته از اونا پیغمبر دوتاشون رو در مقابل پروردگارشون میبینی یا محاکمه میشن، اما میفرماد که مستکبرا یکی از خصوصیاتشون همین تو دنیاست، چهرهشون رو پنهان میکنن، مناسبات درونی نیتهای درونیشون رو پنهان میکنن، یه جوری حرف میزنن که شما میگه عجب قشنگه. میگه مثل همین که تو دنیا به فرمایش علامه این نکتهش قشنگه، میفرمان که همونطور که در دنیا کارشون قایم میکردن نمیذاشتن دستشون رو بشه، اونجا همین ملکه رو دارن، وقتی عذابا میبینن چه کار میکنن؟ پنهان میکنن ندامتشون را. بعد خود خدا میفرماد و جعلنا الاغلال فی اعناق الذین کفروا. کفرو برگشت به کجا؟ قبل اول آیه 31 نگاه کنین، قال الذين كفروا، یعنی دیگه مستکبرای ادا رو در میارن، اما ما کافرا را زنجیرها به هیکلشون و گردنشون میندازیم تا به اصطلاح در کنترل عذاب ما باشن نتونن در برن. بعد هم میفرماد هل یجزون الا ما کانوا یعملون، آیا غیر اون چه که ما میکردیم آیا همین طور باید جزا بدیم؟ هل یجزانه، آیا ما جزایی اضافه میدیم؟ الا ما کانو یعملو، الا همون شخصیتشون، ما کانو به اصطلاح یعنی استمرار شخصیت، یعنی طرفی که تفکرش و منشش و فرهنگش اینست رو خب بر اساس همونم عذاب میدیم. خب بحث میبره بنده برای اینکه این مقدار بحث کنترل بشه تا سریع امرت بشه، یه یادداشتایی در 15-16 نکته کردم، تکراری یه مقداری سریع رد میشیم تا بتونم جمع بندی کنم. پس اونجا که میگه قال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن، قصه نپذیرفتن نبوت وسط است. ببینید هیچ کدوم اینا نمیگفتن پیغمبرا آدم بدیه نداریم، حتی خب محمد امین صلوات الله علیه و آله این صفتی است که قبل از نبوت به حضرت دادن دیگه، برای بقیه پیغمبرام هم همین طور بوده. پس بحث سر این است که اینا کتب آسمانی را و قرآن را که متذکر چیه؟ که من حکم خدا، قرآن اومده میگه من مال خدام، اینا همیشه رو این مسئله داشتند و دارن. بعدم میگه که خب ریشه عذابم همینجاست، حالا یه بدبختی یه غلطی بکنید، این که عذاب به معنای عذاب اساسی که یه پشت کلهش میزنند و میره به کارش، عذاب اینست که نفی نبوت بشه. نفی نبوت یعنی جهتگیری به سوی رب عوض بشه. شیطان هم خب خدا را قبول داره، ربوبیت جهتگیری داره، رب ما برای ما برنامه میاره برای تعالی ما. حالا ما یه خدایی قبول داشته باشیم که رب ما نیست، این دیگه کجاش خداست؟ پس عملا پشت کردن به خداست. برای همینم هم در سوره انعام ظاهرم میفرماید پیغمبر اینا که نفی نبوت میکنن اینا در واقع خدا را قبول ندارن. ما قدر الله حق قدره، دوبار اونجا اومده است، یکیش به این معنا اومده که اینا که خدا را قبول ندارن، اینا که نبوت را قبول ندارن، در واقع حق و حقانیت خدا را درست نپذیرفتن. نکته دوم که عرض من، محاوره مستضعفین و مستکبرین رو عنایت داشته باشین که در صحنه‌ای دارد آشکار میشه که این دربه، یعنی در صحنه حق، در مظهر حقانی ترین حقایق داره مطرح میشه. پس اینکه قرآن میفرماد که، یعنی آیه فرمود که اینا موقوفون عند ربهم هستن، همطور ساده نگذرین ازش، که پس معلومه داره حقایق را مطرح میکنه. نکته سوم اینه که مستضعفین به مستکبرین گفتن که اگه شما نبودید ما مؤمن میشدیم. همین درسته هم غلطه. حالا بعد انشاءالله تو آیات بعدی روشن میشه، یعنی تو همین آیه سومی که بحث میکنیم، که واقعا به اعتبار مکر لیل و نهار این بیچارا دارن میگن، اونا موضوع رو عوض میکنن. من یه مثال ساده میزنم بعد روشن. شما اول انقلاب که دیدین فضا عوض شد، فضا عوض شد، واقعا اکثر مردم متدین شدن، یعنی همینا که بعدش دوباره طاغوتی شدن متدین شدن. حتی بعضی ها که مثلا ما خوب میدونستیم اینا احساساتی هست، مثلا دیگه حتی توی پارچ آب نمیخورده، یخچالش هم تعطیل کرد، میگفت اینا غربی هست، تو کوزه آب میخورد. حالا بعدش حالا دیگه مثلا خیلی افرادی تر هم شدن. ببینین فضا که عوض بشه اکثر این مستضعفا میتونن مسلمان بشه. خب حالا عنایت بفرمان، اینجا نمیخوایم جبر بیاره با، بالاخره خودشون تقصیر کارن که در افقی برتر فکر نکردن. این که عرض کردم گاهی بحثا سنگینه، آنی میگم آقا اگه اختیار نیست پس جبره، اگه جبر نیست اختیاره. نه بابا، یه چیزای دیگه هم توی اندیشه های بشری هست، یخت فکر کن قرآن اومده تو رو وارد اونا بکنه. مثال اما داشته باشین تا بریم جلو. گاهی فضا طوریست که انسانهایی که همت‌های بلند ندارن گرفتار مکر سیاه فضا میشن. من حالا شاهد بعد میارم این روشن بشه. پس اینجا اینو ساده ازش نگذاریم که اومده میگه آقا اگه شما مستکبران نبودید ما مؤمن میشدیم. اونا ناکسا اومدن موضوعی رو مطرح کردن که غلط نیست، همه موضوع نیست. میگن مگه ما جلوتونو گرفتی؟ این بیچاره میگن نه بابا شما جلو ما رو نگرفتین، ولی فضایی ساختید که نتونستیم انتخاب کنیم. خدا در جای دیگه گفته است، همینجا هم روشنه، نمیخواد تبرئه کنید اینا را، با میخواد یه چیزی به اندیشه بشر اضافه کنه. بریم جلو. خب مستضعفین وجه دیگری که از اینجا بحث من یه خود حساس میشه، مستضعفین وجه دیگری از حقیقت را مطرح میکنن و به مستکبرین میگوین قضیه این طور نیست، بلکه مکر لیل و نهار طوری بود که شما به ما دستور میدادید که خدا را کافر بشیم و شریک برای خدا قبول بدیم و ما میپذیرفتیم. یعنی یک کاری کرده بودیم که ما تو دست شما بودیم. تقصیر کاریم چشم، اما نه اینجور تقصیری که تو داری میگی. تو این موضوع رو داری پنهان میکنی که کاری کرده بودین که ما تو دست شما بودیم. خب ما اینو میخوایم امروز بحث کنیم که چی تو میشه که اگه ما مکر لیل و نهار نشناسیم با رکوع و سجده ما میریم جهنم. داریم روایت یا نه؟ فرماد یا علی، روایت عجیبه است که اهل سنت هم از ابن عباس اینا نقل کردن، یا علی اگر از سر شب تا صبح قائم باشد به نماز و از دم صبح تا شب روزدار باشد و زیر ناودان طلا عبادت کنه، ناودان منظور مکه، حالا طلا شد تو روایت نیست، ناودان عبادت کنه ولی تو را قبول نداشته باشد، از سر میره جهنم. خب حالا ما اینا یه جوری متاسفانه معنی میکنیم، فضانسازیش درست نمیکنیم، یه حالت رقیبت، رقابت و خط و نمیدونم حزب و شیعه و سنی اینا درست میشه. اما اگه مشخص بشه آقا نه، یه نوع جهتگیریست که اگه این گم شد گول فضا رو، فریب فضا میخوریم. اگر اون که اون جلسه عرض کردم اگه ولایت درست تحلیل نشد و مشخص نشد، شما امروز به من بگو نه تو این جامعه خودی یا غیر خودی، اونایی که نتونستن اون خط ناب ولایت را که جهتش هم مشخص باشه، ولایت که انجمن حجتیه میگن از کمونیستا و از فراماسونری را بدتر انده، امام فرمودن اینها ولایت را وسیله تکسب و تعیش کرده، میگن فرمان این خرمقدسان احمق تو تعبیرهای امام، اینها ولایت را وسیله تکسب و تعیش کرده، صریحا اسم میاره حجتیه ها، اونا نمیگم یه ولایتی که نتیجهش نتیجه میشه که آدم ظلمات زمانه رو بشناسه، نه اینکه خودش سخنگوی ظلمات زمانه باشه. حجتیه یا حالا عزیزانی که به سن من نیستن شاید خیلی لمس نکردن که شما میدیدین که از وجود مقدس امام زمان حرف زدن و همه تأییدشون میشد آمریکا. که عرض کردم دقیقا فراماسونرهایی بودن که واژه های اسلامی به کار میبردن. اونا نه نه، حالا بریم جلو بریم چی میشه. میگن که شما کاری کردید که ما نتونیم درست تصمیم بگیریم، فضا سازی کردید، مکر و لیل و نهارتون باعث شد که به مستکبره دارن میگن که ما نه تنها نتونیم تصمیم بگیریم، راحت تو دست شما باشیم. ادامه آیه اینه دیگه که مستکبران پنهان میکنن همون جام نقششونه که بحثش شد، بحث نیست که مکر لیل و نهار ورود به یک نکته ایست که خداوند در اون صحنه محاوره از زبان اونها داره برای ما مطرح میکنه که مانع انتخاب افراد میشه. کدوم انتخاب؟ اینجا مشکله. یعنی افراد معمولی تو اون فضای مکر لیل و نهار حیله زمانه نمیتونن درست تصمیم بگیرن. بریم جلو. افق رو اونچنان تیره و تار میکنن که انسانها قدرت تشخیص حق و باطل را ندارن الا اونایی که تونسته باشن درست جلو برن. مرحوم شهید مطهری خدا رحمتشون کنه در این کتاب سیره نبوی یه نکته خیلی خوبی میگن، میفرمان که حضرت پیامبر صلوات الله علیه و آله خوب میدونستن که فضای بعدی فضایی است که مردم گیج میشن، لذا اومدند با تاکید زیاد یه ایستگاه‌های روشنگری گذاشتن که اونجایی که فضا بحرانی میشد مردم نگن که آقا ما نمیدونستیم. بعد خودشون مثال میزنن، میگن یکی از اینا که شیعه و سنی روش اتفاق دارن این جمله است. این جمله را این صحاح اهل سنت از یه سیدیه، شما سرچ کنید بحث فاطمه زهرا سلام الله علیها را ببینید. این جمله که فاطمه تو بزعت و منی، بعد می فرماد رضایت اون رضایت خداست، خشم او خشم خداست، این بانک بلندی بود که هر گوشی اون زمان در جهان اسلام اینو شنیده بود. خب یک از اون ور مگه فاطمه زهرا سلام الله علیها نیومدن درست روبروی اون جریان تاریک واسدن؟ خب اون جریان صحابه پیامبر بود، نمیدونم با به اصطلاح رأی دروغی مردم و نمیدونم سقیفه و رأی مردم اومده بودن رو کار بظاهر دیگه. این افق تیره و تار رو مردم معمولی واقعا توش موندند. یه نکته، یعنی مکر لیل و نهار در جامعه بود، اما آیا به این معنا بود که نمیتونستن تصمیم بگیرن؟ دو تا نکته را پس عنایت بفرمایید. یکی این که فردا اینا میتونن بگن آقا اونچنان جو تاریک شد که ما دیدیم صحابه پیامبر، یار غار پیامبر اومده میشه خلیفه، گریه هم که میکنه و خیلی هم ظاهر و صلاح ثروتش هم که حالا به تعبیر بعضی از مورخین در راه اسلام خرج کرد، علامه امینی با ادله قوی قبول ندارن ولی ما حالا فرض میگیریم. خب این کارو کرده است و باز به تعبیر تاریخ اهل سنت اولین کسی بود که به صراحت بلند قرآن خون در مکه و اینا. خب حالا طرف میگه خب آقا جان من نمیدونستم این اون نیست که من باید ازش تبعیت کنم. اینجا پیامبر میگه نمیفرماند که من چقدر گفتم که آقا ملاک تشخیص حق و باطل دخترم فاطمه زهرا باشه. این یه نمونه. حالا مرحوم مطهری چند تا نمونه میاد، میخوام اینا روشن کنم که پس اولا مکر لیل و نهار یه خورده روشن بشه، حالا بروزتر حرف بزنیم. در ثانی اینجا یه هم تبرئه نکنیم مستضعفین را، قرآن همچی اراده ای نداره اینجا. خب مستکبران با فضایی که ایجاد میکنن کفر را حق جلوه میدهن و عوامل قدرت دروغین را برجسته میکنن. طبق آیه دارم میگم ما که مستضعفین گفتن، ولذا انسانهای سست همت تحت تأثیر قرار میگیرن و این طور نیست که مجرب نباشن. موضوع این است که علت بازارگرمی فرهنگ استکباری چنین انسانهایی هستند که خود را زبون و سطحی نگه داشتن و جرم میذارن سر چی؟ سر فضایی که استکبار درست کرده. خطبه 32 نهج البلاغه را تو ذهنتون یادداشت کنین تا این فرهنگی که ما داریم تأکید میکنیم و از آیم ظاهرن استفاده میکنیم، فرهنگی که گاهی زمان ظلمانیست، این برای شما گاهی سخت است پذیرفتنش که یعنی چه زمان ظلمانیست. آقا راه مشخصه، چاوم مشخصه. خطبه 32 حضرت امیرالمومنین بعد از این که خب عثمان رو کشتن، فضای امویه تقریبا همه چی را وارونه کرده است دیگه، یعنی امویه به عنوان یک برنامه چی میگن، یه سایت جهانی اومدن حرف آوردن بر جهان اسلام، پوشش دادن همه جهان اسلام را با فکر و فرهنگ اموی. حالا امیرالمومنین اومدن سر کار، این خطبه را میخونن: ایها الناس انا قد اصبحنا فی دهر انود و زمن کنود. ای مردم، ما وقتی اومده، وقتی شما صبح کردین که چی؟ فی دهرن، روزگار سرکش، انود ستیزگر، و زمن یعنی همون زمان دیگه، و زمن کنود یعنی ناسپاس، کفور، یعنی زمانه ایست که حق قشنگ گم شده و همه چیز طرف منفیه. شما دقت کردین گاهی آقا هر بحثی که میکنی، یه زمانی بود ما در دانشگاه ها اصلا ولع میزدن بچه ها ببینن چطوری بندگی کنن. بعد از چند سال ما دیدیم عکس شد، همهش تلاششون است که یه جوری زیر پله همه چی بزنن. البته بعد الحمدلله خیلی بهتر شد، یعنی این 3-4 سال اخیر من بیشتر 4-5 سال اخیر احساس کردم که گفتم من به همکارا که مقایسه کنیم با اون 5-6 سال گذشته، اما رو هم رفته. حالا این احساس هم خود ما داشتیم قبل از انقلاب. عموما سر کلاس ها بچه ها شدیدن طالب این بودن که حق را پیدا کنن. میخوام زمانه با زمانه، خب نتیجهش هم این شد که یه مرتبه یه انقلابی به این بزرگی شد. جمله حضرت اینه، میفرمان مردم شما، یعنی اون زمان که دارن حضرت میگن شرایط شما، دقت کنید حضرت میفرمان که آقا امشب نرید خونه ادونا، تو همون نخیله که بنا شد که حمله کنن بعد از جنگ سوین، گفتن امشب هیچکی نره خونه، فردا میخوایم حمله کنیم. صبح که بلند شد همه رفته بودن خونهاشون، با اینکه 23-24 کیلومتر بیرون کوفه بودا، همه را این فضا شده بود. خب معلومه این فضا که نتیجهش میشه که حضرت فرمودن که خدا منو بگیرید و یه کسی که حق دونست بهتون بده. خب خدا معاویه رو بشوند. حضرت میفرمان که شرایط طوریست که فی دهر انود است، زمانه چیه؟ بعد میگن چی؟ نتیجه چی میشه؟ و یعد فیه المحسن و مسیعا، آدمای خوب بد جلوه میکنن، آدمای بد خوب جلوه میکنن. پس اینا به این جهت من شاهد آوردم، شاهد زیاد هست تو اون کتاب مدرنیته و توهم که شرح میدادیم، اونجا یه مقداری بیشتر شاهد آوردیم که چرا دنیای مدرن دنیایی است که غلبش سیاهیست، غلبش حجاب حقیقت هست. اونجا بیشتر شرح دادیم، روایت هایی هم شاهد آوردیم. حاصل قضیه این که پس میشه یه زمان و زمینی فضاش فضای ضد ارزشی بشه که راحت انسانها نتونن تصمیم بگیرن. من در یاد داشتم نوشتم مستکبرین بدون آن که بتوانن اختیار انسانها را سلب کنن، فضایی ایجاد می کنن که مستضعفین فکری نتوانن ماورای آن فضا تصمیم بگیرن. ادامه. هر کس فهمید اساس استکبار، ببینید خود قرآن داره میگه، میگه استکبار به ما میگفت چی؟ مستضعفان میگن چی؟ به ما میگفت آقا خدا را زیرش بزنید. نکفر به چه معناست شما معنی میکنید؟ یعنی زیرش بزنیم، یعنی قایمش کنیم، میگه هم چیز نیست. آقا ملتی که همیشه دفاع کرده است از مرزها متدینین بودن، اون وقتی که همیشه حمله می شده است به مرزهای ما، روشن فکرها و نمیدونم پانیرانیستا که می رفتن اروپا، بچه مسلمان ها و بسیجی ها دفاع می کنن، اونا هم گفتن ایران مال ماست. یعنی اونا ایرانیزده می شدن، ناسیونالیست شدن، ولی دفاعش همیشه با کی بوده؟ با بچه مذهبی ها بوده. این نک قایمش هم می کنن، همی میگن آقا ما طرفدار ایرانیم. بعد که سر به زنگا میشه نه همشون فرار کردن. حالا دیگه خودتون بهتر میدونید. میگه که هر کس فهمید اساس استکبار مقابله با نبوت و انبیاست، دیگر تحت تأثیر جو زمانه ای که ارزش‌های استکباری را میخواهد حاکم کنه قرار نمیگیره. دقیقا آیات نگاه کنه ببینیم این کلید هم میتونیم پیدا کنیم. این یک کلید خوبی است. میگه آقا استکبار روی کردش به نفی حقیقت است. حق تر از خدا که چیزی نیست. با چی؟ با حمله به نبوت. نمیاد میگه خدا نیست که، قایم میکنه، میگه که آقا این آقا از خودش در آورده است. جمله بعد این روشن فکره اینه دیگه که پیامبر، جمله رو هم ببینید اصلا این جمله توش قایم هست یا نه، پیامبر نقش فعال در ایجاد قرآن داشته است. شما این جمله را بشنو میگه نباری کلا چه خوب داره تایید میکنه، همه مصیبت و پشت این جمله است. نقش فعال داشته است میدونی یعنی چی؟ یعنی ایجاد کرده است، یعنی خدا قرآن را نیاورده. اما چطوری میگه؟ یه جوری که من شما نمیفهمیم. اصلا جنس ننگه فکر کنین امروز جنس استکبار این بوده، این آیه قرآن که امروز نیومده. همیشه جنس استکبار پنهان کردن نیت هاست. از کجا باید بفهمیم؟ از اینکه اگه استکبار است در زیباترین واژه ها جنایت آمیزترین نیت ها را داره. نمیدونم من که دارم حرف میزنم بعضی عزیزان فکر کنم مثلا ما حالا سیاسی داریم حرف بزنیم، ما سیاستی که آیه قرآن تایید نکنه لا قبول نداریم. ما فکر نمی کنیم این بحث ما بحث باشه که سیاست به معنای اعتباریات و مد روز و نمیدونم تحت تاثیر فضای روز، نه این حرفا رو ما نمیتونیم. حیف است که بحثش وقت من و شما اینجوری بره. استکبار به کمک مراکز به ظاهر علمی خودش فضایی را حاکم میکنند که تحصیل کرده های ما نتوانند، نمونه دارم میارم، نتوانند گوهر جمهوری اسلامی را که همان برگشت به اسلام است را ببینند. دائم با طرح مسائل فرعی آنها را در فضای چی؟ تاریک زمانه و فضای مکر لیل و نهار قرار میدهند. نمیدونم شما دقت کنید وقتی که داشتم آیه 22 را بحث میکردم، اول آیه هست و یقولونه، عرض کردم این طلبمون چرا یقولونه، حالا نمونه میارم. شما دقت کردین این 20 ساله دائم سوال نیست آقا بالاخره مسائل اقتصادی عامل انقلاب شد یا مسائل تجدد، هی اینا میگن یقولونه. شما میگن حالا کدوماش؟ اصلا اینا نیست، فضاسازی است. آقای ملتی به خاطر روحیه انتظار به افقهای عالی فکر میکردن، مسلم است که نظام شاهنشاهی حجاب اون افقهای عالی است. اینا اینقدر یه چیزایی میگن که اینا نگن. اصلا دقت کنید آقا جمهوری اسلامی به معنای برگشت به سخن
قدیر برای تحقق اون حکومتی که امام معصوم باید حاکم باشه. این که خیلی روشنه، ولی اینقدر چیزایی دیگه میگن که آدم یواش یواش در چی گرفتار مکر لیل و نهار میشه. وقتی یه مرتبه دانشجو میاد به من میگه که آقا استاد ما سر کلاس اینا رو میگه، آدم دقت کنیم استاد معارف گرفتار چیه؟ مکر لیل و نهاره. دوباره عرض کردم راهش این است که ما اول ببینیم استکبار روی کردش به نفی حقیقته، پس هر چیزی که در فرهنگ استکبار است بهش سوء زن پیدا کنیم، و من بعید میدونم که خود شما هم حرف منو قبول داشته باشید. راست شو بگم میدونم آخه بالاخره کجاش یختش که خوبه، اینقدر من هرس میخورم از بعضی شما که آخه چی میگی اصلا تو این همین نمیدونم چیکار کنیم. حالا بریم جلو. هر کس بفهمد فضای ظلمانی زمانه، همه نیروی خود را تجهیز کرده تا اسلام ناب را که متذکر حاکمیت حکم خداست بر مناسبات انسانها نفی کند. هر کی تونست اینو بفهمه، به هر سخنی که از دهان فرهنگ استکباری بیرون می آید با سوء ظن نگاه میکنه. حتی اگه بگه چی دیگه خودتون میدونید، حتی اگه بگه آقا من میخوام یه چیز خیلی خوبی برای شما بیاریم. جالب است، الله اکبر. یادتون نیست که حالا شما یادتون نیست، ما هم یخده یادمون است، زمان رضاخان بود، من تاریخ هم میخوام. آقا یه عده اومدن اینقدر دلسوز ما بودن، اینقدر دلسوز ما، آقا ما ایرانو میخوام. اون وقت اینقدر ایرانه میخوام که این عربا رو نمیخوایم. عربا یعنی چه؟ ما میخوایم ایرانی باشیم، ناب ایرانی باشیم خالص. بعد این زبون فارسی که اه ای او و اینا داره به این عربیه است، این هم نمیخوایم. خب باشه، اون وقت حالا چی میخوایم؟ چی جاش بذاریم؟ لاتی. ای بناجات ایرانی باشی؟ یه این آدم نمیفهم. خیلی اون برشو میگیریم، اینقدر میگن که یا قولونه که خب نه آقا ما نمیخوایم ایرانی باشیم، خودمون باشیم، عربا میخوایم چیکار، نمیخوایم. بعد یهو سر درو با چی؟ لاتین. خب بنابود ایرانی باشیم، بعد چرا رفتیم لاتین شدیم؟ یعنی الان زبان فارسی که دیگه عین ایرانیت یه ملت ما شده است، اینا نمیخوام، بچو بریم لاتین بشیم. اینجا یخده باید دقت بشه که به همه چیز سوء زن. حالا اگه جوان ما اون روزی که داشتن این شعار رو میدادن متوجه بود خط خط استکبار است و بعد هوشیار میشد، خب گول نمیخورد. مکر لیل و نهار رو باید خیلی وسیع تر از اینا که من دارم میگم بشناسیم. حال چه این سخن را، کدوم سخن ها؟ سخنی که پایگاه استکبار است. سخن را رادیوی بیگانه بگوید، چه خودی هایی که مبلغ آن فرهنگن و مقابل کدوم اسلامن؟ شما دوباره آقا اسلامی که بگید که همه خوب باشی، همه هم راست بگود، حضرت پیامبرم آدم خوبی بوده، ولی حالا این قرآن رو خودشون خیلی قشنگ به کمک خدا نوشتند و تنظیم کردن. خب این نتیجه چی میشه؟ نتیجه چی میشه که خیلی ظریف شما میبینی که بی قرآن شدی. خب حالا بحث جاد ادامه خواهم گفت، ولی نمونه از که شما میبینی خودی میگه چند سال نیست که میخوان تلاش کنن اون گلادستونش، یعنی میگفت اگه این قرآن بین مسلمان نباشه ما کار محله. حالا به زبان یک کسی که برای شما سخنرانی هم میکنه، حرف بزا ظاهرم دینی میزنه، خب همون شد که وقتی که مکر لیل و نهار را انسان شناخ متوجه می شود هر کشور و هر نظام و هر دولتی که بیشتر بر اسلام نا که همان توجه به نبوت از تأکید کند بیشتر برای او جفسازی می کند و او را متهم به پوپولیستی. شما دقت کردین این سفرهای رئیس جمهور رو چرا؟ چون میره با مردم حرف میزنه، آقا اینا پوپولیستیه، این مورالس ده اون بسته اومده، حالا یعنی این همه ایثار کرده زندگیشا گوشت است، آقای چاوز نمیدونم، آقای سید حسن نصرالله، اینا پوپولیستن. کی متفکر نخبه است؟ آقای ژیسکار دستن، آقای مثلا بگو مثلا کیسینجر، اینا متفکرند. اینا نخبه متفکرن. اما چرا مثلا آقای رئیس جمهور پوپولیست با که رفته با مردم حرف زده؟ خب تا اینجاش اینا چیزی نیست، فکر فرهنگی به شما میدن که ناخودآگاه خودتون امتحان کنی دیگه. این شوخی نیست، میخوام ببینید تو مکر لیل و نهار هستید یا نه. خب اینجا افقتون میبینید میاد بالاتر از اینا. چرا؟ چرا مثلا اینا اینا پوپولیستن با که با مردم حرف میزنن؟ پوپولیستن پوپولیست یعنی عوام زده، نه هوچیگر. واژه فارسی شاید ما راحت براش نتونیم پیدا کنیم. این یه فکر و فرهنگی است که شما میبینید جوون دانشگاهی با یه کلمه، چون که مثلا این کارای آقای رئیس جمهور پوپولیستی است، نه کار بی خودیه. این تو از کجا اینا میگی؟ خب میخواد بی خود باشد، میخواد با خود باشد، با یه ادبیات و فرهنگ درستی باید نقد کنی. این که با این واژه هایی که تو را در مکر لیل و نهار قرار میده میخوای ارزیابی کنی، اینا منظور منه. با بله روشن فکران ما نیست، متاسفانه تحت تأثیر مکر لیل و نهار قرار میگیرن و با استکبار هم صدا میشن. و این گاهی دوستان تعجب میکنم، من یکی از خواهشایی که دارم، بالاخره شما اگه مکر لیل و نهار رو نشناسی با سجده دون میرین توی فتنه. تعارف هم نداریم، من و شما هم نداریم، کم هم نیست از این خطرات نتونستن دارم. یکی از پیشنهادایی که بنده دارم توصیه رهبریست در همون 3-4 ماه اولی که آقای خاتمی رئیس جمهور شدن، که بنا بود دانشگاه یه به اصطلاح تظاهرات بشه، ایشون سرزده رفتن دانشگاه و بعد بحث روشنفکری، تاریخ روشنفکری معاصره کردن و بعد فرمودن که روشنفکری ما بیمار متولد شده است. نمیشه، یعنی حداقل کتابی که عزیزان باید بخونن این کتاب خدمت و خیانت مرحوم جلال رحمت الله علیه است، خدمت و خیانت روشنفکری. نمیشه که شما امروز روزی نیست که بتونین در فضای امروز درست تصمیم بگیرین و ریشه های این فضا را نشناسین. از کجا اومده این واژه؟ از کجا اومده این لغت؟ ریشهش کجاست؟ خواستگاهش کجاست؟ بارش چقدر است؟ اینجوری که نیست که یک کلمه دموکراسی، اگه ما این به اصطلاح این واژه ها را نشناسیم، خواستگاهش ندونیم، یه همینیم توش هستیم. مکر لیل و نهار چیزی نیست که به راحتی بتوان آن را شناخت و تحت تأثیر آن قرار نگرفت، چون تمام مناسبات زندگی را در بر میگیره. بیچاره این مستضعفا خوب میگن، میگن بابا یه کاری کردی که ما تو خط شما بودیم، بدون اینکه خودمون متوجه باشیم تو خط شما بودیم، فکر شما بود، با دست ما برنامه شما عملی میشد. از نظام آموزشی ما بگیر تا رادیو تلویزیون ما، خب شما ببینید بخیده نخواد شدیدن. بالاخره من تو نظام آموزشی توی تا یه حدی تخصص دارم، بنده با ضرس قاطع بگم که نظام آموزشی ما سر تا پا از کتاب دینیش بگی که من معلمشم تا کتاب فیزیک و شیمیش، سر تا با در ظلمات مدرنیته و مکر لیل و نهار است. نمونه مردم میارم، ببینید یکی مثل آوینی، نمیدونم چقدر عزیزان آوینی را میشناسند و کتاب باشند، یکی مثل آوینی که از مکر لیل و نهار در اومد و به قول خودش حضرت روح الله صلوات الله علیه و رضوان الله تعالی، رضوان الله تعالی علیه، حضرت روح الله را که شناخ، ببینید چی از مکر لیل و نهار که در اومد چقدر با برکت بود. میخوام نتیجه بگیرم، اما اگه خواستین شما ببینید چرا عقیمیم در حیات خودمون، ببینید برای اینکه در مکر لیل و نهاری. اگه آدم از مکر لیل و نهار دارد، ببینید این 4 تا بسیجی در مقابل جهان استکبار بالاخره تمام موازنه تاریخ ها به هم زدن یا هنوز بیدار نشده؟ بالاخره اینجور نیست که ما فقط بر صدام پیروز شدیم که خودتون میدونید. چرا اگه آدم از مکر لیل و نهار دارد اینقدر میتونه مفید باشد؟ شعار استکبار را میگم، شعار نمیدهند همه چیز باید غربی باشد،
میگویند میخواهیم جهانی سازی کنیم و یک فرهنگ همگانی در عالم حاکم کنیم. خوبه یا بده؟ ولی نتیجه آن است که همه چیز آمریکایی میشود و جهان در فرهنگ آمریکایی باید خود را ارزیابی کند. در فرهنگی که غیر غربی ها همه انسان ها و شهروندان درجه دومند. یعنی این هون این سخته با اینکه بعضی دوستان میگن که آقا ما گاهی متوجه نمیشیم. نه، اگه شما با این دید که قرآن میفرماید استکبار را بفهمین، استکبار مکر لیل و نهار داره. به اعتبار استکبارش یه داستانی قدیمی ها میگن، نمیدونم درسته نه، ولی انصافا حکیمان است، میگن شیطان اومد به حضرت نوح علیه السلام 1000 تا نصیحت کرد. حضرت هرچی فکر کردن عجب، یکی از یکی بهتره. ولی بعد گفتن که نه، چون شیطانی هیچ کدومو نمیخواد. گفت که 999 تاش حرف حسابی بود، یکیش غلط بود. این 999 تا رو زدم که اون یکی رو بزنم. همینه. خب این یعنی حضرت نوح به نور نبوت میفهمه چون شیطانس نمیخوام. نه اینکه بشینیم عاقلانه فکر کنیم حال کدوماش خوبه کدوماش بده. تو دست شیطانی اگه اینجور فکر کنی. اون بلده چطوری؟ اگه تو اومدی تو این رنج به اصطلاح خلاصی. به قرآن اومده میگه آقا استکبار یه خصوصیاتی داره که به اعتبار استکبارش بدبختت میکنه. میشی مستضعفی که تو دست اونی. بله. شعار یعنی اینجوری دیگه میگه خود را نمیگوید، یعنی فراز دیگه نمیگوین آنچه غرب میگوید ارزش است. اینا که نمیگن تو شما لجدو میگیره، میگوین حقوق بشر باید حاکم باشد، ولی حق و حقوق آن است که غرب تعیین میکنه. ببینید وقتی فضا مکر و لیل و نهار، خب نتیجه چی میشه؟ غرب میگه آقا اسرائیل حق دفاع داره. خب میگن فلسطینیا تروریستن. شما اینا حالا نبینین که به نور حضرت روح الله رضوان الله تعالی علی میبینی. شما جهان ببین، جهان هم میبینه. یعنی امروز اروپایا واقعا میبینن؟ از دار نمیدونم چقدر درجه اروپایا اکثرشون این تصوری که ما نسبت به مردم فلسطین داریم نسبت به اسرائیل داره. این زمان مظلوم میخوان اینجا زندگی کنن، مادر مردا این تروریست داره میذاره. اینجوری شما یه زاویه از نور امام رحمت الله علیه دارید عالم رو نگاه میکنید، این چقدر راحت در اومدید، خیلی راحت تصمیم میگین، به تضادم نیستین دیگه، کاملا مشخصه. این که بسدا فرهنگشون اینست که پنهان میکنن در واژه ها، ولی روح استکبارشون حاکم میکنن. در فضای لیل، مکر لیل و نهار دوران ما، خوب دقت کنید، این آخرین فراز من باشه تا جمع بندی کنم. علم فقط آن است که فرهنگ غرب میگوید. اینجا کار کردن یا نه؟ ولذا همه چیز همه ملت ها باید با نگاه غرب ارزیابی شود، وگرنه علمی نیست. چرا علمی نیست؟ برای اینکه غرب نمپذیره. حتی قرآن باید با نگاه غرب به عالم و آدم و تاریخ نگاه کند، و اگر علم جدید حرف های قرآن را تایید نکرد، قرآن علمی نیست. با علم ناسازگار است. حالا با کدوم علم ناسازگار است؟ با این علمی که غرب اومده است به عالم آدم انداخته است که چه ضعفای بزرگی دارد، که حالا اونم بحثش اینجا نیست. ولی ببینید اومده میگه آقا قرآن علمی نیست. چرا علمی نیست؟ برای اینکه با این علم نمیخونه. خب حالا اگه خدا هم که نمیشه حرف غلط بزنه، این قرآن هم که علمی نیست، پس این قرآن کی آورده است؟ یکی دیگه آورده است. یعنی احتجاج رو ببینید، وقت جالب است. این که من این مثال رو زدم میخوام این نتیجه رو بگیرم که پس حالا چه اندازه این حرف اشکال اساسی داره، که بحثش جداست. دیدین که علمای بزرگ اومدند و نقد کردن. بندم به وسع خودم اون جزوه تحت عنوان قفلت از نبوت زیر پوشش تمجید از محمد صلوات الله علیه و آله اونجا ما نقد کردیم این سخن چقدر پوچه است، از پایی خلاصه بیرون است. حرف من اینه، بنده عرایزم این است که چطور میشد که انسانی با این مطالعات تحت تأثیر مکر لیل و نهار قرار میگیره که میاد میگه که چی؟ چون این علم اصیله است و چون این قرآن سازگار با این علم نیست، پس قرآن بشری است. خب و دلیل صد دلیل بر ردش یه بحث است که اونجا میخونین و بزرگانم ما هم جواب دادن بیان تو این قضیه که ببینین مکر لیل و نهار چی کار میکنه با امروز با آدم. خب من متن اینجوری ادامه دم. خداوند به همین جهت این محاوره بین مستکبرین و مستضعفین را می آورد که اگر ما هم متوجه مکر لیل و نهار زمانه خود نشویم و دامن نبوت انبیا را نگیریم، که امروز نبوت انبیا در جلوه فقها تجلی کردن، بی خودی هم خودمون رو تحت تأثیر مکر لیل و نهار قرار ندیم. اگر ما هم متوجه مکر لیل و نهار زمانه خود نشویم و دامن نبوت انبیا رو نگیریم، قصه ما هم قصه همانهایی می شود که قرآن در موردشان فرمود چی؟ و قال الذین کفروا لن نؤمن بهذا القرآن الا ولا بالذی بین یده. این یه مرتبه چی تو میشه که طرف کارش به جای میرسه که میگه آقا این قرآن بشریست. بعدم جالبه میگه دو وقت بشریست که تحت تأثیر روزگارش بوده، اشتباهاتی هم کرده، اینام تو قرآن است. چرا اینا اشتباه؟ برای اینکه علم جدید تایید نمیکنه. و حالا ما چقدر ضعفای بزرگی در منظر علم جدید داریم. شما حداقلش همینه ببینید، علم جدید اصلا نمیتونه این عالمی که تجلی اسماء الهی است و هر جلوه ایش ربط به عالم غیب داره اینو نمیبینه. وقتی اینا نبینه چی میبینه؟ بیان تو این قسمت ها خدایا به حقیقت پیامبر و اهل بیت پیامبر با نور اهل بیت ما را متوجه ظلمات مکرآلود امروز زمانمان بگردان. پروردگارا به حقیقت اون قلبی که این قرآن رو برش نازل کردی، قلوب ما رو ظرف معارف قرآن قرار بده. پروردگارا محبت و معرفت خاندان پیامبرت رو در جان ما شعله ور بگرد. الهی قلب عزیز امام زمانمون رو از ما راضی و خوشنود بدار. پروردگارا بر ما منت بگذار و فرج پربرکتش را تسریع بفرما. الهی این جلسات رو به عنوان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. الهی این انقلاب لطف بزرگ توست به این ملت، برای ما پایدار و مبارک بدار. ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. پروردگارا مسئولینی که در جهت احیای شعارهای اصلی انقلاب شب و روز در فعالیت هستند، پروردگارا به حقیقت امام زمان موفقشان بدار. مقام معظم رهبری رو در پناه امام زمان از همه بلیات سماوی ارضی مسون و محفوظ بدار. الهی ما را مسلمان بمیران. صلی علی محمد و آل محمد.